بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الغاصبین الظالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا بما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این جمع محترم و بسیار مستطاب و عالی حضور پیدا کنم. از حضرت آیت الله فاضل که در واقع باعث و بانی بودن و تیم همکارشون تشکر میکنم. از حضرات اساتید، بزرگان، مسئولان تشکر میکنم. علالله اجرکم و لله درکم. دریغم میاد یاد نکنم از عالمان گذشته، بزرگان دین و کسانی که این سفره رو برای ما پهن کردن. نام امام خمینی برده شد، نام بزرگان در ذهن و نام حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی هم بسیار بجاست که برده بشه با اون اخلاصی که ایشون داشت و این بخشی از سفره رو ایشون پهن کرد. خداوند همه بزرگان غریق رحمتن، بیش از گذشته غریق رحمت کند. موضوعی که خدمتتون اعلام شد، خطابات قانونیه، اصالت و معاصرت. من چون یه دفعه بهم گفته شد ممکنه قدری آشفته صحبت کنم، ولی تلاش میکنم که بحث رو مدیریت کنم. اگر احیانا قدری شلوغی داشت عذرخواهی میکنم. یه بحثی ببینید در اطراف خطابات قانونیه است که بزرگانی صحبت کردن، بحث کردن، بعضی به شدت بهش معتقدن و آثار زیادی برش بار میکنن. حتی گاهی تعبیر میشه که یکی از استثنایی ترین نوآوری هایی بوده که در طول تاریخ توسط یک فقیه به منصه ظهور رسیده. البته بعضی اعتقادو ندارند، یعنی حتی میگم رگه های این نظریه قبل از این فقیه بزرگ تو کلمات دیده شده. آثاری هم که مترتب بر این نظریه شده بعضا مناقشه میکنن و حتی التزام خود مرحوم امام خمینی رو به این نظریه زیر سوال میبرن. البته من اصلا بحثم اینا نیست الان، ولی ممکنه در جلد یک تحریر در بحث فی کیفیت تنجس، اون تحریری که من دارم صفحه 122 مسئله 4، حتی متنش هم هست اینجا ولی نمیخونم، گفته بشه که ایشون ملتزم به این قانون و قاعده نشده. خب حالا اینا بحثاییست، بحثای طلبگیست و این فضا هم برای اون جهت تشکیل نشده. اون چه که من میخوام محضر شما بگم، اون گفتمانی که نمیگم گفتگو، عرض میکنم گفتمان، اون گفتمان، اون رویکرد و اتجاهی که مثل مرحوم امام رو به این نظریه میرسونه، حتی اگر این نظریه خدشم برش بشه، اون گفتمان امام خدشه پیدا نمی کنه. من در این وقت اندک میخوام اون پشت این نظریه، وقتی یک بزرگی یک نظری میده چه قابل قبول چه قابل خدشه، پشتش یک گفتمانه که اگر ما اون گفتمان رو پیدا کنیم، یه دفعه با یک نظام حلقوی یا هرمی نظریه ها میرسیم که حالا من بعضیش رو عرض میکنم. و من معتقدم این نظریه ها رو فرض کنید قبول میکنیم با همه لوازمش، این یک گفتمانی پشتش هست که یک فقیهی رو، یک اصولی رو به اینجا میرسونه و اون نگاهی است که من اسمش رو گذاشتم اصالت و معاصرت. و لذا عنوان صحبت منم اینه، خطابات قانونی یا قانونیه، اصالت و معاصرت. خب شما میدونید مرحوم امام غیر از حالا خطابات قانونیه نظراتی داره. من برای اینکه مشخص بشه مرز ایشون با دیگران دو تا مثال میزنم. یه مثالی رو همه تون اساتید تدریس کردید، مکاسب رو، در بحث مکاسب محرمه در بیع سلاح به دشمنان دین مستعذرید. شیخ اعظم وقتی وارد میشن میگن در مسئله سه نوع روایت داریم، روایاتی که مطلقا میگه جایزه، روایاتی یا روایتی که مطلقا ممنوعه، روایتی که تفصیل میده بین حال صلح و حال جنگ. در حال صلح به دشمنان دین میشه سلاح فروخت، در حال جنگ نمیشه. شیخ میفهمد خب معلومه دیگه، روشنه دیگه. مطلقات هر طرف رو به اون روایت یا روایات مفصله تغییر میزنیم. رضا نتیجه میگیره که در حال صلح جایزه، در حال غیر صلح جایز نیست. بعد میفرماید ولی شهید اول در شرح ارشادش، حاشیه ارشادش داره که اگر تقویت کفر باشه یا تضعیف اسلام و مسلمین باشه مطلقا جایز نیست. شیخ یه عبارت داره میفرماید کأنه اجتهاد فی مقابلت نس یا فی مقابل نس. حالا تعبیر شیخ یادم، آقای شهید وقتی روایات تفصیل میده و اقتضای فن جمع بین روایات به تفصیله، دیگه این از کجا اومد؟ اگر تقویت کفره، اگر تضعیف اسلامه. خب حالا بگذاریم که آیا شهید اول اجتهاد در مقابل نس کرده یا برای اون نصوصی که شیخ اعظم اطلاق قائله اطلاق قائل نیست و اصلا مثل قرینه حافظ یقه ادله رو میگیره. یعنی واقعا امام میخوان بفهمن که در حال صلح مثلا جایزه ولو به تقویت کفر برسه، یا اون مطلقات اینو میخواد بگه، یعنی ولو به تقویت کفر برسه، به تضعیف اسلام نظیر، یادتون هست دیگه اون موقع که صدام بعضیا تو مجلس میخواستن بگن باید کمک خالد بن ولید کنیم کذا مثلا. اینجا حاشیه امام این گفتمانه پشت اینه، ایشون میفرماید اصلا جنس مسئله تابع مساله یومه، ما نمیتونیم بگیم مطلقا جایزه، نمیتونیم بگیم مطلقا ممنوعه، نمیتونیم تفصیل بدیم. مصالح یوم و یک امر حکومتی است، ممکنه در یه موقعی کمک بشه به بشه سلاح فروخت، اگر بدونید این سلاح مثلا بعداً میشه از باب اللهم اشغل ظالمین به ظالمین. اما بعضی وقتا در حال صلح، ولی دشمن قابل اعتمادی صدامه، حالا در حال صلح اصلا فرض کنیم با آمریکا داره مبارزه میکنه اما قابل اطمینان نیست. ببینید این نگاه ازش این مطلب در میاد که ما باید ادله رو در فضای مسائل سیاسی و حکومتی سیاسی بفهمیم، معاصرت بدیم به ادله. خب این یه مورد که خدمتتون باشه. مورد دوم، میدونید این نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر اعزه فرایند تشکیل این نهاد رو دنبال کنن، میدونید بحث میشه بین مجلس و شورای نگهبان، درگیری میشه، اختلاف میشه، تا از دل این اختلافات این تفکر میاد بیرون که ما یک نهادی داشته باشیم به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، که خب میدونید این فراورده فکر مرحوم امام خمینی است. ببین من میخوام همه اینا رو و اگر فرصت بود خدمتتون مثالای زیادتری هم میزدم، این میخواد یک گفتمانی رو القا کنه. بدون تردید اعزه، بدون تردید امام رو اصالت تاکید داره. عزیزان مدیریت حوزه مشهد خدمتشون هستیم. اصاره در واقع علم مشهد، حالا بزرگان هم هستن حضور ندارن ولی منافات نداره، الان اصاره اینجا حاضره. بدون تردید از کسانی که رو اصالت، اصالت یعنی پایانی، یعنی همونی که میگفت فقه جواهری، اینو میگیم اصالت. ایشون معتقده، ایشون هرگز حاضر نیست، یعنی مرحوم امام، اون گفتمانی که میخواد اینا رو شکل بده، هرگز حاضر نیست که از اصالت کوتاه بیاد. همون که اون تعبیر خالد و ماندگار فرمود فقه جواهری، فقه جواهری هزار یعنی فقه منضبط، یعنی فقهی که اصول خودشو داره، احترام به اندیشه ها میذاره، تتبع توشه، تحقیق توشه، مسائل اصولیش، مسائل رجالیش، مسائل ادبیش، هر آنچه که مقدمات اجتهاد میخواد. و اینو تو پرانتز میگم، میدونید که مرحوم امام مفصلترین مقدماتو برای اجتهاد ایشون داره. شما مقایسه کنید مقدمات اجتهاد، علومی که در اجتهاد لازمه، بین مثلا مسالک الافهام شهید ثانی با ایشون، بین آنچه مرحوم آقای خویی میفرمایند با ایشون، مفصل ترین، حالا نمیگم از همه ولی در اقران خودش و قبل از اقران خودش ایشون داره. فلزاد رو اصالت تاکید میکنه، همونی که میگه مصالح یوم، همونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تشکیل میده، همون که برای مصلحت نقش قائله، همونی که اون صحبت و اون نامه رو داره به رهبری معظم انقلاب، رو اصالت تاکید میکنه. و طبیعی است که من نباید خیلی رو این معنا تاکید کنم، باید رو اصالت تاکید بشه که جای خود داره. اما نکته ای که من میخوام منتقل بشم قسمت دوم، که این خطابات قانونی و اون فتوای به اصلاح به دشمنان دین و اون مصلحت و تشکیل اون نهاد و این حرف ها که یک زنجیره با خودش میاره، اون معاصرت است که ایشون تاکید میکنه. یعنی فقیه ما باید هنرش این باشه که بتواند هم پایا، اصالت دار، منضبط، هم معاصرت رو ببینه. بذار دیگه این بخشم نیاز نیست من کلمات ایشون رو بخونم، اون جمله ماندگاری که یک موضوع گاهی اصلا عوض نشده، شکلش همون شکله، اما وقتی تو نظام میاد، تو فهم حکومت میاد، متفاوت میشه، باید به جور دیگری اجتهاد بشه، ما اسم اینو همه رو میذاریم معاصرت. و بزرگواران، اساتید امروز، آنچه ما نیاز داریم این دوتاست. اگر به اسم معاصرت اصالت زخمی بشه، فقه نابود میشه. یه مش روزنامه جمع میشه، فقه ژورنالیست، پوپولیست، حالا تعابیر اصحایی میکنم، این تعابیر رو میکنم، تعابیر مشهور رو به روز دیگه، این میشه روزنامه. اگر به نام اصالت و تحفظ بر هنجارها ما هر آنچه که به نام معاصرت و بوی معاصرت بده، یا فاصله بگیریم یا مسخره کنیم، من عذرخواهی میکنم، ممکنه صحبت من بعدنم، حالا دیگه من متصدی روزنامه ها و بعضی صداها نیستم، بعضی ها را ناراحت کنه، اما این هنر نیست که ما چون میخوایم تحفظ کنیم بر اصالت، بر فقه جواهری، برچی برچی از معاصرت غافل بشیم، نه وارد بشیم. نکته اینه، نه اون مسائل رو وارد بشیم و نه اگرم وارد شدیم با گفتمان مناسب وارد بشیم. وقتی بزرگواری میگه ما میتونیم با 95% اجرای اصول عملیه مشکلات نظام حل کنیم، ببینید تو همین کتاب روششناسی اشتهار من دارم آدرسم دادم اینجا اسم میبرم، یعنی با براحت و استصحاب و خیلی هم راحت میگه بالاخره ببینید یا دوران بین محظورین کلا یا شک در تکلیف یا شک در مکلفون به یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. و شما میخواید مسائل کلان جامعه رو، مسائل نظام رو، مسائل دادگاه ها رو، نظام ها رو اگر معتقد شدیم دین نظام داره میخواید با اصول عملیه پاسخ بدید با فقه عذر. درس ها رو شما نگاه کنید، ببینید درس ها خیلی محترمه. من از قم میگم، کار به مشهد ندارم. الان ترجمان فقه بزرگانی غیر از امامه، جناب آقای خیاط اشاره کردن، من نمیخوام بگم اسم برده میشه یا نه، نظرات ایشون گفته میشه یا نه، من بیشتر میخوام بگم گفتمان، آیا گفتمان امام هست یا نه، آیا از درون بعضی از این درس ها فقهی که بخواد مصلحت رو بفهمه، درست بفهمه، ببینید نمیگم از انضباط خارج بشه، آیا در میاد؟ آیا میتونه اینا رو جواب بده، پاسخ بده؟ الان خیلی راحت خدمتون بگم من دارم خلاف طبیعی رفتار میکنم، اصلا بعضی اون مسخره میکنم، میگه موضوع شناسی چیه؟ روش شناسی چیه؟ این حرفا چیه؟ اینا مثلا معذرت میخوام لوسگریه این چیز شما در... به خود من گاهی میگم روش شناسی، موضوع شناسی، نمیدونم پایا پویا، یه لبخندم میزنم. و یه چیزی که حضرات مشهد انسان ناراحت میشه اینی که ما دائم داریم فاصله میگیریم. یعنی من از 5 سال پیش که مقایسه میکنم میبینم فاصله بیشتر شده. حالا هر که هر چی میخواد بگه، سفید نمایی هم کنم بگن نه اینجور هم نیست فلانی هم، برید خب این هست دیگه، برید موضوعات رو ببینید، گفتمان رو ببینید، کاری هم که به اسم معاصر شده ببینید چقدر وزانت داره، چقدر گفتمان معاصر پشتشه، چقدر پایایی و پویایی، یعنی مسئله رو جواب میده. بله ممکنه من یک کتاب بنویسم خیلی هم اسم خوشگلی هم داشته باشه، ولی چجور بگم که بعد نظام بانکداری رو بگم با همون حیل حلش میکنیم، حلش کردیم دیگه، همون کاری که من حتی بهتون بگم من خودم مدافع حیلم، تو کتاب فقه و مصلحت آوردم اشتباه نشه، اما نه برای نظام، نه برای حکومت، نه در سطح یک کشور که مثلا بخوای با خودکار و قوطی کبریت و دفترچه و اینها بخوای مثلا، به هر حال نمیخوامم بگم نظر درستی است، اما به نظر میرسه باید اون گفتمانه رو پیدا کرد. حتی در سطح آقایان حضرات اشکال داره مثلا استاد مکاسب ما وقتی مکاسب رو تدریس میکنه مثلا حقوق مدنی رو هم تو کلاسش بیاره، استاد به من میگه من که اینا رو ندارم نمیدونم. آقا حقوق مدنی ما نه افتخار برای ماست، میدونی جزء حقوقهای موضوعه فاخر دنیاست، بزرگانی که تعیین کردن رو نظرات مشهور شیعه تعیین کردن، میگن بله اگر بخواد اینا وارد بشه طلبه ما از درسش میمونه. مگه درسش چیه؟ مثلا اشکال داره خیارات مکاسب که میخونه ببینه تو قانون مدنی چیه، قانون تجارت چیه، البته باید مدیریت میشه قبول دارم، نه اینکه استاد بیاره سر کلاس از اول تا آخر قانون مدنی بخونه. ما اون زمانی که مدرسه خاتم الاوصیه رو در قم داشتیم این کار رو میکردیم، استاد میومد مکاسبشو میگفت پیاده میکرد، ماده قانونی مربوطه رو میگفت، قانون تجارت، قانون مدنی، اگر قضا و سیاست میگه حقوق دادرسی چه اشکال داره؟ چه بدونه الان در کشور ما چی میگذره؟ اگر دیات و قصاص میخونه قانون مجازات اسلامی، یعنی اگر میخواییم هم اصالت رو حفظ کنیم هم معاصرت، باید این کارها صورت بگیره. من عرضم تمام، عرض من اینه که باید این گفتمان رو پیدا کرد، اون نظریه که اینا ازش تولید میشه اون رو پیدا کرد و در حوزه ها نهادینه کرد. البته احترام به همه فقه ها گذاشته میشه، بله همه فقه ها محترمه، اما اگر میخواییم اون پایایی و پویایی فقه رو حفظ کنیم، ضمن این که ترجمه میکنیم افکار بزرگان دیگر رو، باید از امثال مرحوم امام خمینی هم داشته باشیم و البته متوقف هم نشیم. مگه علوم وقف شده؟ یه تعبیری سهروردی داره، میگه ما هر چه گشتیم هیچ وقفنامه‌ای پیدا نکردیم که گفته شده باشه علوم وقف فلان طایفه است و فلان چیزه. نه، علوم پیشرفت کرده. من این آخرین جمله‌مه، ما در انجمن فقه و حقوق آقایون یه آرمی گذاشتیم. این آرمه به این شکلی که یه دفتر بازیه، دست راستش برگ کمی خورده، دست چپش برگ زیادی مانده. من اینو از سردر دانشگاه تهران الهام گرفتم. منتها دانشگاه تهران اگه دیده باشید دفتر دو طرفش مساویه. خب این غلطه به نظر من. راه رفته، ولو فقها خیلی راه رفتن، این معلوم باشه، خیلی زحمت کشیدن. اگر کسی میگه فقهای ما کم کار کردن، معلومه اطلاع از فقه نداره، اما خیلی خیلی مانده، خیلی کار شده، خیلی خیلی مانده و بزرگان باید کار کنن. ولذا این گفتمان باید توسط بعدی ها رشد پیدا کنه، شکوفا بشه، حتی تسیع بشه، کاملتر بشه و جلو بره. من جدا عذرخواهی میکنم، مخصوصا از بزرگانی که خدمتشون از همه بزرگان من تا بزرگتر و بزرگ، اگر مطلبی گفتم فرض کنید یه طلبه‌ای دغدغه خودش رو در اینجا بیان کرده. الحمدلله رب العالمین.
دوست که خیلی سریع و دغدغه